بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 218، یک شنبه 15 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به بحث ایمان و عمل صالح، امسال رسیدیم و بحث ایمان رو ابتدا شروع کردیم. در مورد ایمان مطالبی گفته شد، اصل ایمان و کیفیت افزودن ایمان و کیفیت پدید آمدن ایمان، اینها رو بحث کرده و راهکارهایی که درش هست، راهکارهای سلوکی که توش هست و گفته. بعد از اون رسیدیم رابطه علم و ایمان. بعد از اون رسیدیم به مراتب ایمان که از دل اینم میخوایم نتایج سلوکی خاص خودش رو به دست بیاریم و شناسایی ایمان در فضای سلوک رو به دست بیاره. ایمان در فضای سلوک چه مراحلی داره؟ عمدتاً دنبال این بوده. دست بر قضا بیان علامه طباطبایی رو خوندیم، دقیقاً داشت همین رو میگفت. 4 مرتبه اسلام و ایمان در جلد 1 المیزان که ایشون مطرح کردن، داشتن مراتب سلوک رو اصلا توضیح میدادن. مراتب سلوک و گره خوردنش با مراتب ایمان. مراتب ایمانی که به شکل سلوکی داریم چه چیزهایی هست؟ خیلی هم زیبا بود، در عین اینکه دیگه 2 صفحه هم بیشتر نبود. شواهد آیات و روایات هم داشت خیلی خوب. ما گفتیم این یک طرح بود. یک طرح دیگر رو جناب خواجه نصیر داده و نوعا توی فیلسوفان مطرح، صدرا مطرح یا دیگران که دیروز شروع کردیم، تو اوصاف الاشراف مطرح شده، تو فصل اول باب اول در باب ایمان. اونجا 4 مرتبه ایمان رو مطرح کرد. ایمان لفظی که عملا به تعبیر خود خواجه نصیر حقیقتا ایمان نیست هیچ، که به لفظ میگه من ایمان آوردم، این که هیچ. ایمان محل دوم ایمان تقلیدی است که گفته شد. ایمان تقلیدی اون تصدیق جازم ولی در این حال قابل زوال، توضیح دادیم. اون ایمانی که به اصطلاح خدا، پیغمبر، اهل بیت میاره و بر اساس اون هر آنچه آنها میفرمایند رو ایمان میاره، هر آنچه میفرمایند رو خود به برهان یا به شهود نرسید، مثل حارث ابن مالک نبود یا مثل فیلسوف نبود که استدلال کنه برسه، فقط چون امیرالمؤمنین فرموده، چون قرآن فرموده و حقم گفته و مر واقع رو گفته، من ایمان میارم تبون عمل میکنم. این نحو که باشه میشه ایمان تقلیدی و گفتیم بار منفی نداره، توضیح دادیم دیگه، باز برنگرد. و طبیعتا عمل رو در پی خودش خواهد داشت. من باور کنم با دلم، با قلبم، در دلم بشینه و یک گره قلبی ایجاد بشه که معاد این گونه است، که خدا این گونه است، حالا اوصافی که در شریعت هم، که ملائکه این گونه هم. وقتی باورها میاد در صحنه عمل هم تعامل های ایجاد میشه. من میدونم خدا هست، خب طبق همین راحت دعا میکنم، ندیدم خدا رو ولی شروع میکنه بکنم. و حالا البته برای خودش توضیح داره، من دیروزم گفتم تا کسی چنین میکنه یه چند چشمه عواطف پاکی به اصطلاح سوانه حالاتی روی میده. اینجا هم نیست که هیچی نباشه همجور مونده، ولی به طور متعارف داره تقسیم سوانه میکنه. اینجا ما تعبیر میکنیم صرف ایمان و بعد آیون عرفا هم گفتن از اینجا شروع کنی به نتیجه میرسی، عمدتا این. بعد از اون رسیدیم به ایمان تصدیقی جازم هست، مثل همون مثل تقلید، ولی تحقیقیه. تحقیقی برهانی است از راه استدلال، چون برهانی است محور حجاب میشه، غیب میشه، شهود نکرده، ندیده، اما خدا را ندیده ولی اثبات کرد. ندیده که خدا حیه، شهود نکرده ولی اثبات کرده که حیه و امثال. و همینجور در مورد معاد اون گونه که در مورد حاسد ابن مالک آمده، شهود نکرده بلکه چیه؟ استدلال کرده. معاد این گونه است. باز است اینجا ما میگیم چی؟ برهانی هست ولی به ورای حجاب، ولی توش یک نوع بصیرت خوابیده. دیروز توضیح دادم لطف کار علمی. ما چون در مورد کار علمی و لطف کار علمی قبلا توضیح دادیم چه اثری توی ایمان میتواند داشته باشه، چگونه اصل ایمان میتونه، چگونه میتونه تقویت ایمان کنه، چگونه میتونه به اصطلاح در مسیر ایمان به درد ما بخوره، توضیح دادم بحث علم رو به همون مقداری که قبلا گفتیم. این مقداری هم که اینجا خواجه نصیر گفته ما اکتفا میکنیم. این شد مرحله سوم که یک نوع برتر از ایمان مرحله قبلیه. ایمان قبلی قابل زوال با اون توضیح که عرض کرده، اینجا به اصطلاح ثبوت داره به دلیل اون دلیلی که توش هست و بصیرتی که توش هست، گفتیم توضیح دادیم. بعد از اون میرسیم به مرحله چهارم، مرحله ایمان شهودی. این ایمان شهودی که گفته میشه به تعبیر دیگر همان یقین هست، یقین، یقین حقیقی، یقین واقعی. حالا بعد هم شاید بگیم حق الیقین، عین الیقین، ولی الان خواجه اسمش گذاشته یقین. بعد میگن یقین اوج کاره. و به تعبیر دیگر معرفت وقتی به پایه یقین میرسه به اوج میرسه، ناگفته نمونه. تو متونی که از روایات خوندی یادتون هست چهار مرحله میکرد، این مرحله چهارم اسمش میذاشت یقین، یادتون هست اینو خونده بودیم. تعبیر اینجوری بود: الایمان فوق الاسلام به درجه، التقوا فوق الایمان به درجه، الیقین فوق التقوا به درجه. اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد یقین. تو روایات ما نگاه کنید، تو اصول کافی بحث یقین توضیح داده میشه. این یقین اوجه، یقین، یقین اوجه. جناب خواجه با اون توضیحاتی که داده، اون یقین حصولی برهانی را تبدیل کرد به چی؟ یؤمنون بالغیب. اما یقین شهودی به اصطلاح رسیده به آخر رو تبدیل میکنه به یقین، به عنوان میده یقین اینجا ده. و عنوان میده به اصطلاح نوع مقارن با شهود. این میشه یک نوع ایمان برتر. اینو میخونم بعد توضیح میدم. در صفحه 42 بعد از اینکه گفت چهار مرتبه است، مراتبی است، مرتبه ایمان زبانی رو گفت، ایمان به تقلید رو گفت، ایمان به غیب رو گفت که گفت توضیح دادیم یعنی ایمان برهانی، و از این کامل تر رسیدیم به چهارمی. چهارمی که میخواد بگه از این کامل تر، یعنی از کامل تر از ایمان به غیب به نحو برهانی، یقینی، تحقیقی، علمی، به نحو علم حصولی، و از این کامل، از این قبلی کامل تر ایمان آنهایی که در حق ایشان فرموده است: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. بقیهش نگفته. الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. بعد گفته تا آنجا که اولئک هم مؤمنون حقا، مؤمن حقیقی اینه، مؤمنون حقا، حقا، حقا مؤمن حقیقی، که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی تا یاد خدا میفته دل چیز میشه و هنگامی که آیه رو میشنوه ایمانش افزوده میشه. این بیان رو ایشون میگه مال حالات آخر بیان خواجه، و این مرتبه ایمان به کمال است و متصل باشد به این ایمان. تو متن ما داره با این ایمان، ولی نسخه‌ای داریم به اسم به، متصل باشد به این ایمان یقینی که شرحان بعد از این گفته آید. یقین چون این ایمانی چی داره؟ یقین همراه خودش داره. و آن منتهای مراتب ایمان باشد. منتهای مراتب ایمان اینجاست. حالا این ایمان رو که ایمان میدن ایمان شهودی، در حقیقت در اینجا ما یک نوع ایمان قوی تر و به نهایت قوت داریم که باور قلبی سراسر بصیرت رؤیتی است، یعنی میبینه. باور قلبی سراسر، حالا بعضیا تحلیل دارن، من دیدم بعضیا میگن آقا اگر این یقین آمد دیگه اصلا ایمان نیست، ایمان اینه که یک جستی در نمیدونم به اصطلاح حقیقت باید زد. خود خیلی پرت صحبت میکنن، اتفاقا درست مثل کسیه که به یک چیز ایمان داشت، یک چشمه دید ایمانش قوی تر شد. این چشمه دیدن باعث نمیشه که از ایمان بودن بیفته، باور قلبی، گره قلبی هست، گره قلبی شدیدتر شده و واضح تر شده، شفافتر شده. به تعبیر دیگر مرحله یقین که دو روایات ما اونگونه است که هیچ گونه به خود تردید راه نمیده. گره قلبی هیچ گونه تردید راه نمیده. و به تعبیر دیگر تو روایات ما گاهی گفته شده اون گونه که در هیچ چیز از قضا و قدر شک نکنه، در توحید هیچ چیزی شک نکنه، هم یعنی ببینه اینجوری ببینه بابا اینه. خب اینجا اتفاقا یقین قوی تر میشه. جناب خواجه من به نظرم سنت اسلامی ما خوش دریافت کرده از متون آیات که این نوع ایمان، ایمان قوی تره، ایمان حقیقی هستش اینه. و در مورد انبیا این نوع ایمان هست، لو کش و القتا مزدد تو یقینا، واقعا پابرجاست. یعنی یقینی پیدا کرده که اگر پردم کنار هیچ چیز افسوده نمیشه، اینجور رسیده. وقتی این رسیدن باشه تقریبا به اوج رسیدنه. این همون چیزیست که تو جریان حارثه ابن مالک آمده و رسول الله فرموده، این گفته اون شخص گفته من مؤمن حقیقی شدم، حارثه ابن مالک. رسول الله گفت دلیلت چیه؟ وقتی ایشون توضیح داد که من شبها به عبادت بودم، روزها روزه میگرفتم، چه میل به دنیا از من گرفته شد، چه شد تا الان زوزه جهنمیان رو میشن، رسول الله گفت حقه. بعد گفت ایمان حقیقیه، ایمان حقیقی رو اتفاق باید نگاه کن تو روایت آمد. من قبلا خوندم این بیان به اصطلاح روایت رو از علامه طباطبایی در زید بحث روایی که داشتیم میخوندیم در جلسه هایی که دو جلسه قبل یادتون هست، دو جلسه قبل یک ترمه یک مفاصله شده، اونجا اینو گفتیم یادتون اگر بود. من میگم یک ماه برای اینکه بخوام اگه یادتونم نیست، یک مفاصله شد یکی دو جلسه قبل صحبتش کردیم، دقت میکنید؟ خب اونجا گفته بودیم این متن آوردیم، علامه گفتیم ببین این مرحله چهارم ایمان رو گفته بود. این ایمان نهایی است. تو روایات ما هم جالبه گهگاهی جوری صحبت میکنه که تعبیر میکنه اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد یقین، میگه یقین غیر از ایمان افضل. ولی گهگاهی توضیح مراتب ایمان بعد میگه یقین آخرین میشه. مثل همین روایت حارث بن مالک، این رو میگن ایمان حقیقی، همین یقین نهایی که بدونین عنوان میده ایمان حقیقی. واضح است من چی از میگم. به تعبیر دیگر گاه ایمان رو در برابر مرتبه تقوا و اسلام نمیدونم چی قرار میدیم، اونجا ایمان یه مرتبه ویژه‌ای رو شد. گاه ایمان رو به معنای عامش به کار میبرن که شامل حتی یقین هم میشه. اون نوع عالی رو میگن ایمان عالی که اوج اینجاست، یعنی تبدیل میشه به یک معرفت حقیقی بنده نسبت به خدا، که به تعبیر علامه دوم این معرفت حقیقی بیاد زیر و زبر میکنه اصل معرفت را. اصلا تا به حال هرچی خیال میکردیم همه برعکس میشه. تا به حال خیال میکردیم مثلا داریم عبد محضیم، الان تازه میبینیم عبد محض بودن اینا نیست. وقتی بود از علامه خوندیم در المیزان یک دو جلسه پیش این توضیح دادم. این ایمان میشه اون اوج ایمان. خب این توضیح جناب خواجه نصیر. بعد از این چون این سخنی داره، خب حالا که شما میگید ما برای سلوک میخوایم شروع کنیم ایمان رو اولین مرحله میدونید، کدوم ایمان به درد میخوره؟ کدوم ایمان؟ ایشون توضیح میده ایمان لفظی که اصلا حقیقتا ایمان نیست که، به لفظ گفته ایمان آوردم ولی دل گره قلبی نخورده، این که ایمان نیست. چی بذارید کنار؟ کجا به درد سلوک میخوره؟ موتور محرک سلوک میشه، آدم رو حرکت میده که بره دنبال سلوک الله. ایمان تقلیدی یا ایمان تحقیقی برهانی نوع دوم یا سوم، این دو تاست که نوع چهارم که خودش اصلا نتیجه یه سلوکه که باید برسه، اون دو تا پایه میتونه قرار بگیره. و آنچه در سلوک کمتر از آن نشاید. خب در سلوک شما میخوای شروع کنی آخر، چون ایشون به عنوان این باب اول قرار داد، یعنی باب اولی که تعبیر میکنه به سان زاد و راحل است، به سان موتور محرکه سلوکه. این توضیح چیه؟ آنچه در سلوک کمتر از آن نشاید، شایسته نیست که باشه، کمتر از اون نباید باشه، چیه؟ ایمان به تقلید است و ایمان به غیر. این دوتا باید باشه. چرا؟ چه ایمان به زبان، اون ایمان زبانی که گفتیم به زبان تنها به حقیقت ایمان نباشد، اصلا اون ایمان نیست. بعد میگه تا این اعتقاد میاد، آدم وقتی قبول میکنه خدایی هست که کامل مطلقه و من باید به سمت این کامل برم تا کامل بشم، چون این اعتقادی تا آمد آدم موتور محرک امام میشه. این اعتقاد کامل از چی باید میاد؟ از اعتقاد تقلیدی یا اعتقاد برهانی. یعنی ما سرمایه که با اون باید شروع کنیم کار سلوک را چیه؟ جزم و یقینیست، جزم اولیه، اعتقاد، تصدیق جزمی. تصدیق جزمی است که خواه به نحوه این که باور دارم حجج الهی را و کتاب الهی را و خدا را و طبق اون هر آنچه گفتم میپذیرم، چه تقلیدی، خواه به برهان رسیدم و مایه حرکت من بشه. این الان میدید معناش چیه؟ یعنی ما برای سلوک نیازمند به یک نوع ایمان اولیه هستیم. ایمان اولیه اول راه سلوک. حالا ما رفتیم جلوتر، یادتون هست گفتیم چجوری میشه اصلا ایمان رو پدید آورد، توضیح داده چگونه میشه ایمان رو پدید آورد. و بعد از این به بعد حالا سوال اینه، خب با این که این ایمان سرمایه آمد سلوک میکنی، چه مراحلی خود ایمان پیدا میکنه تو کار خواجه نصیر دیگه منعکس زیاد نمیشه دیگه. چرا؟ تبدیل شد به چی؟ این دوتا ایمان رو باید داشته باشه، شروع کن ناگفته نمانه. ایشون که این حرف رو زده از بوعلی تو نمط نهم اشارات، اونجایی که بحث اراده آغاز حرکت عارفان رو داره توضیح میده، یه عنوانی داره که در اون عنوان آمده ساکنان نفس الالعقد ایمانی یا یقین برهانی. همین دوتا این رو باید داشته باشه تا شروع کنم، به اون اشاره داره. خیلی حرف خوبی است اتفاقا. اینجا من به نظرم یکی از نکته های خوشی که به دست میاد اینه، اگر فلسفه هم بخونید براتون این اعتقاد رو محکم کنی که دست به کار سلوک بزنید، خیلی خوبه. دست بر قضا، ما بسیاری از صدرایان رو داریم چون فلسفه خوندن، با فضا آشنا شدن و با اسرار فهمیدن، اصلا فلسفه سلوک هم فهمیدن و چرا کماله و چرا باید رفت به سمتش، همه اینا رو خوندن، اکثر اینها لبشون تر شد به سلوک. اگر نگویم بسیاری از اونها رسیدن به مراحل آل العال، اکثر اونها لبشون تر شد به سلوک. کمتر کسی رو مثلا ببینید، ما مرحوم کمپانی رو داریم. مرحوم کمپانی یه فضای خاص خودش رو داره، در عینی که مقید همه کار رو انجام میده و بعد میاد دستور میخواد از کی؟ از میرجواد ملکی، از استادش مرحوم ملا حسین قلی همدانی. که ملا حسین قلی همدانی چه دستوراتی میداد، دقت کنید. ما اونا که کلا اومدن تو این نهله قرار گرفتن، الان علامه طباطبایی، نمیدونم از استاد حسن زاده بیشتر بخواید برید، خیلی از این بزرگان ما داریم، همه خودشون اینجوری کار کرده. یعنی اصلا صاحب مراحل سلوکی خاص بلکه به مراحل عالی میرسن و در این حال اصلش فلسفه خوندن، درس خوندن. ناگفته نمانه، ما یک سنتیست بعد از صدرا را افتاده، الان ما یه نفس میکشیم، تبدیل شده هم به این که همون طلبه از اول حالات معنوی هم داره، خیال میکنیم این حالات معنوی چرا اینجوریه، این برکت صدرا در حوزه های علمیه ماست. برید از نظر تاریخی بررسی بکنید ببینید چی جوریه، به صورت عمومی در آمده این سبک و الا گرایش های معنوی عرفانی اوحدی از طلبا. الان گرایش های عرفانی پخشه، گرایش های عرفانی و امیال سلوکی پخش شده، دلیلش سنت صدرایی است، بزرگانی رو پرورش داده. بنده توی این بحثای تو ادوار عرفان نظری محله سوم مفصل شخصیت هایی که فضای عرفانی داشتن و بعد درس های عرفانی دادن رو آوردم از صدرایان، توضیح دادم در محله سوم تو همین کتاب فروغ معرفت دیگه، فروغ معرفت. اونجا این محله سوم رو مفصل تو مبانی اصول نشد دیگه مفصل توضیح بدیم، یعنی نیاوردیم، یعنی که اون موقع هم انجام شده بود نیاوردیم، ولی اینجا دیگه ما مفصل آوردیم. نگاه کنید اونجا اومده شخصیت هایی که چیزا و یه چیز عجیبیه و یک تراوتی ایجاد کرده بی حد و حصر، یعنی اکثرا الان لبشون تره به سلوک. خب این فضا کلا الان کمک میکنه، ولی این واقعیته. نوع صدرایان که فلسفه میخونن گرایش های سلوکی مت نداشته باشن، از اول میخونن بعدن میفهمه کمال چیست راه سلوک است، به کجا می انجامد فنا، به چه دلیل، و بعدش هم میگه باید دست به کار شد. احساس تشنگی میکنه و من راه میفتن. خیلی از بزرگان رو من دیدم رفته تا آخر، بعد گفت ثم مازا، بعد من چیکار باید. این تا اینجا خوندیم، همه رو میدونیم و میدونیم کماله، ولی چون و نوعاً اینا مجبورن در سنت صدرایی به دلیل اون بارهای معنوی که تو کار صدرا در فلسفهش هست به شکل استدلالی عقل رو رام کرده، امراه کرده و بعد راه میفتن. حتی ایناش هست افزون بر این که حقایق و معارف فراوانی رو بهش یاد میده که یاد بگه چیکار کنه و چی بدونه چجوری بره، و نوعاً راه میانبر طبیعی فریختگان شد. الان اینی که وجود داره اینجوری، این سنت، این سنت هست. بعد کنارش تونسته نیروهایی رو پرورش بده که این نیروها متکفل شدن، این متکفل شدن ها باعث شده همه طلبه‌ها یک نوع درگیرند. فقط متاسفانه گهگاهی از این سنت ناب یه مقدار به صورت ساده تر در میاد، خیلی بازاری تر در میاد، اونها یک کمی کار رو سست میکنه، و الا اصل این سنت در اون فضا خودش خیلی عمیقه و خیلی هم اثر بود. خواستم اینو بگم، راسته سلوک میخوای بکنه، خود فلسفه یه خوب خونده باشه حقایق معارف رو، بدون شما رو به سلوک میکشونه. این یکی مخصوصا صدرایی کلام هست، مخصوصا صدرا که من دیدم خیلی از این عارفان این اواخر دیگه اینجوری میگن یه فلسفه صدرا هم بخون، اونایی که قوی اندا یه فلسفه صدرا هم بخون قوی شون بیان. بله اونجا میبینه زحمت نده. الان من نوعی کسانی که فلسفه صدرا خوب خوندن، عرفان نظری خوب خوندن، اینا زحمت نده برای شوی توضیح میده این کار بکن کار بکن، زحمت ندارند. ما باید هم سنت فلسفیمون، هم سنت عرفان نظریمون، هم سنت عرفان عملیمون، هم بحثای عرفان در بادی ما اینقدر باید غلیظ بشه که اینقدر بدونیم که اصلا راحت باشیم. تا یک دستور میدن یه رمز میادن بفهمی چی کار هست. الان من میدونم یه نفر تا میگه اینجوری بکن با خونه دل باید بهش یاد بده چی کار کنه. بنده خدای تا 3-4 ماه اصلا نمیفهمی که این استادش چی بهش میگه، اصلا نمیفهم. ولی یکی تا یه کلمه میفهم، چرا؟ چون مسائل دستش هست. مثلا اگر تو بحث سلوکی توضیح بدن، الان وقتش نیست، تو بحث به اصطلاح تکنیک های سلوک توضیح بدن نقش عالم خیال در سلوک چیه، اگه این یکی خوب توضیح بدن با یک رمز همه رو میشه وصل کرد. البته قصد این نیست که چیزو میخوام اصل رمز آدم یاد بگیره. رمز یه رمز داره، چیه این، چیه لطفش، چیه چیکار میکنه، چیکار باید کرد و سرش چیه و چه تأثیری داره، آینده‌اش چیه، همه اینا رو توضیح بده. وقتی آدم این توضیح میده تموم شد دیگه، اصلا یاد گرفته. بعد هی بنده خدا میگه من چیکار باید بکنم دیگه نداره، با دو تا کلمه. البته اینا باید اضافه بشه در سنت ما. ما باید سنتمون رو فر بهتر غنی تر کنیم، عمیق تر کنیم، نباید به این حالت بزنیم. همش وجود داره، همه حرف داره، همه توضیح داره، ولی باید بس تو بس عالمانه پیدا. اگه بس عالمانه پیدا کنه خیلی از این نتایج گرفته میشه. خواستم بگم کسی که فلسفه خونده اتفاقا تشنه سلوک میشه، به شرطی که فلسفه درستی بخونه مثل فلسفه صدرا، بخونه راه میفته. و آقایون هم همین رو مطرح کردند، کسی که بتونه حقایق دینی رو به شکل فلسفی تثبیت کنه اتفاقا خیلی کمکش میکنه به درای سلوک. بدون خدا هست و کمال هست، الان هم ایشون اشاره میکنه به کمال، اشاره میکنه خدا هست و کمال مطلق و هست و ما هم باید به سمت کمال مطلق بریم. الان اینجوری توضیح میده ایشون. بعد توی مرحله بعد توی به اصطلاح بحث بعدی تو ثبات بیشتر توضیح میده که این کمال، یعنی تا این استدلال آمد، استدلال فلسفی خدایی هست و خدا هم کمال مطلق است و ما هم ناقصیم و ناقص باید به سمت کمال مطلق بره، تا این خوب توضیح بدن این تبدیل میشه به تشنگی برای سلوک، یعنی این ایمان تبدیل میشه به تشنگی سلوک. آنچه در سلوک کمتر از آن نشاید ایمان به تقلید است و ایمان به غیب. ایمان به تقلید رو گفتم اتفاقا چقدر مؤثره، همینقدر که تعبد بورزه به آنچه که دین گفته باور کرده، هم بگه هر چی که دین میگه حق و به طبق اون تعامل کنه، دم به دم میره جلو و میرسه به نتیجه که عرض خواهیم کرد باز دور بعدن این نکته های ایمان به تقلید، ایمان به غیب، چه ایمان به زبان. حالا این دوتا کمتر از این نشاید. چطور شما صحبت از ایمان زبانی مطرح نمی کنید؟ چه ایمان به زبان تنها به حقیقت ایمان نباشه، ایمان زبان از ایمان نیست. و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اشارت به آن است. این آیه رو یک مرحله اول معنا کرد، چند مرحله میشه معنا کرد، این یک مرحله است که ایشون معنا کرد. یعنی ایمان زبانی ایمانی است که با شرک همراهه، فقط عنوان داده ایمان داره. ما یؤمن اکثر هم بالله الا وهم مشرکون، یه معنا، یک تفسیر دیگر هم داره. و هرگاه اعتقاد جزمی حاصل شد، چه جزم یؤمنون بالغیبی برهانی چه جزم تقلیدی، هر کدوم باشه، هرگاه اعتقاد جزمی حاصل باشد به آن که کاملی مطلق، یعنی خداوند، یعنی آفریدگاری هست، با سکون نفس، به تعبیری جزمی حاصل باشد به اینکه کاملی مطلق هست با سکون نفس. کامل مطلق یعنی خداوند سبحان، آفریدگار مطلق یعنی آفریدگاری هست با سکون نفس. همین که بگوید کامل مطلقی هست با سکون نفس، سکون نفس اون ثبات بحث بعدیه، یعنی دل آرام باشه، در این اعتقاد تکون نخوره، تردید توش نیاد، سلوک ممکن باشه و حصول آن بغایت آسان باشد. یعنی اصلا خود این زود شما راه میدازه، موتور محرکه حرکته، ایمان خود ما رو به سلوک میده، یعنی دست به کار میشه. دست به کار شدن مراحلی که داره، گفتیم لازمه ایمان تقلیدی و ایمان چیه؟ دست به کار شدنه، دست به کار میشه. دست به کار شد یعنی مثلا نماز خوند، روزه گرفت و کارهایی که شریعت فرمود انجام داره میده، افتاده تو سلوک. سلوک ممکن باشد به حصولان بقایت آسان باشد، نفس سلوک ها، نه به نتیجه ها. نتیجه بقایت آسان باشد نیست، نفس سلوک، نفس حرکت کردن، و به اندک سعی حاصل شود. یعنی تا میدونی دست به کار بشی دیگه تمام شده، ایمان که دل در دل آمد کافی هست. خب این توضیحی که ایشون داده، و بعد در بحث بعدی هم در مورد این علم به کمال و ناقص بودن خودمون و این تا آمد و بعد باعث میشه که ما بریم جلو و تحیر بیش نیاد و اینو توضیح داده که خودتون رجوع میکنه الان دیگه احتیاج نداره. بحث جناب خواجه رو تمام کردیم. این بیان خواجه رو که گفتیم یک بیان و یک نوع مراتب داشت و یه نکته های سلوکی داشت استفاده کردیم، گفتیم الان هم گفتیم مثلا ایشون هم تو بحث سلوکی مثلا مثلا. یک تقسیم بندی دیگر هم هست. این تقسیم بندی نوعاً به اون نوع معرفت موجود در ایمان اشاره میکنه. یک تقسیم بندی دیگری قریب الافق به این میشه، ولی یه سبکی یه کمی فرق داره و برای خوش اون یک لطفهایی داره که به نظرم باید اون تأکید کرد که الان میخوایم وارد بشه. و اون چیه؟ ایمان چند مرحله داره. این رو صدرا گفته، این رو هم صدرا گفته، من از فضای صدرا و تلفیقی از بحثای صدرا و اون چی که صدرا از دیگران نقل کردم. اول ایمان تخییلی، دوم علم الیقین، سوم عین الیقین، چهارم حق الیقین. همه ایمان، همه معرفته، اما معرفت ها سطوح پیدا میکنه. یادتون هست گفتیم اصل ایمان چیه؟ گره قلبی است و معرفت قلبی است. معرفت، همه بحث ها الان سر معرفتی است که با قلب گره خورده. الان محل بحث ما این معرفتی است که با قلب گره خورده، اما سطوح معرفت داره. این سطوح معرفت تمام بحث فضای معرفتی بسته، فضای عملی الان نبستیم تو اینجا. اگه دقت کنه چیه؟ ایمان تخییلی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو فضای معرفتیش بسته. لازمه یه چنین به اصطلاح ایمانی عمل هست، چه نوع عمل، چه جوری الان دیگه کار نداره. ولی اگه یادتون باشه تو بیان علامه طباطبایی چیکار کرده بود؟ نفس ایمان نم گفته بود، توش عمل رو هم لوازم عملیش هم گفت، اکثر غالب اعمال انجام میده یا همه اعمال انجام با اندکی تخلف، بعدن عمل رو اینگونه انجام میده، عبد محض میشه. این توضیحاتی که داده رضا و امثال اینا، توضیحاتی که داده بود، و بعدش هم میشه مرحله فنا. اون توضیح علامه الان میخوام با این بحث فقط فضای معرفتی عملشان. اتفاقا هیچگاه ایمان از عمل جدا نیست، ولی الان این دستبندی فقط داره فضای چی رو توضیح میده؟ معرفه. طبیعتاً طبق همین میشه اینو تکمیل کرد. ایمان تخییلی چه لوازمی دارد از نظر عملی؟ علم الیقین چه لوازمی دارد از نظر عملی؟ عین الیقین همینجوری حق میشه اینو دارد. ولی عملاً من میخوام اول اون فضای اصلی معرفتی رو توضیح بدم، بعد اگر خواستید در مورد عملش هم بگم. این هم از بحث‌های صدرا به دست میاد. ما این رو یادتون هست تو بحث‌های حکمت متعالیه که داشتیم ایمان تخییلی رو توضیح دادیم، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین رو هم داشتیم. و این هم که عرض کردیم تو فضای معرفت، ایمان تخییلی به وزان ایمان تقلیدیه. یعنی ایمان تقلیدی اینجا با یه دقتی توضیح میده. ایمان تقلیدی که ایمان میاره، چون در محل اولیه هست ایمان میاره، به صورت نابعقلش درک نمیکنه، به صورت تخییلی درک میکنه، به صورت جزئی درک میکنه، اون عمقش رو نمیفهم، به شکل تمثیلی و مثالی درک میکنه. یک نوع تنزلش میده، ولی در این حال میفهمه چیه در حد خودش. به تعبیری عمق متن دینی دستش نمیاد، ولی سطح متن دینی رو به همون گونه مثلا تمثیلی میپذیره. تمثیل تخیل توضیح دادیم، یعنی به تعبیری در حد وهم و خیال، وهم مرتبط با خیال درد میکنه. گاهی گفتن وهمی، گاهی گفتن خیال. لفظ وهم رو که میگیم یه دفعه معنای بار منفی نگیره، وهمی همون مرتبه قوه واهمه. ایمان تخیلی، ببینید الان بسیاری از افراد وقتی اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد خدا را آن گونه که هست با اون حالت نامتناهیش نمیتونه تصویر کنه. چیکار میکنه؟ به صورت تخیلی تمثیلی در حقیقت هستی هست، مبدأ عالم هست، ایجاد کننده هست، همه اینا میفهمه، ولی به صورت عمقی نمیفهمه دقیقاً چیه. چی فهمیده؟ به شکل تخیلی فهمیده. لذا سطح فهم اینها سطح فهم خیال و وهمه، نه سطح عقل. به مرحله عقلی نرسیده. بندگان خدا، اکثری مردم چون قدرت عقلی پیدا نکردن، به اون عمق نیافت. اینو میگیم ایمان تخیلی. بنده معتقدم در نهاد ایمان تخیلی گهگاهی فطرت آنها رو به سمت اصل رجوع میده، یعنی به عقل، فضای عقلی. فطرت آنها را به سمت فهم حقیقی رجوع میده، میفهمه به جمله. ولی ساختار اساسیش ایناست، برداشت اساسیش اینجوریه، تخیلیه. و الا گهگاهی در دل همین تخیلها خدا مرحمتهایی بهش میکنه، میفهمه یک میچش اندکی حقیقت توحید چیه به نحو عقلیش، یعنی فوق سوری، فوق جزئیات، به صورت به اسلام معنوی، حقیقت معنوی که فوق تصور و صورت هست، فوق تقدیر و تقدر و جزئیت هست، به حال تخییلیش ازش گرفته میشه، فعل جمله میفهمه. این همون چیزیست که میگن به ابرار، به کسانی که اصحاب یمینن، رحیق مختوم میدن که مزاجه من تسنیم، یه لبی تر کرده، یه لبی از معنویت و اون بیتقدری حضرت حق و بیتقدری حقایق معنوی که گفته میشه از معاد و از ملائکه بود درک میکنه، ولی غالبا به شکل تخیلی درک میکنه. بعضیا به شدت تخیلی، من این که میگیم تخیلی داریم یه مرحله میگیم و الا عملا شدت زم، بعضیا به شدت تخیلی است. جبرئیل رئیس الملائکه است واقعا، به شکل ریاست جبرئیل هم واقعا پروبال داره. من اینو میگم خون فضا رو روشن کنم، به شدت تخیلی میشه. تو متون دینی آمده و اینم به شدت تخیلی میفهمه. تو متون دینی توضیح میده این شکلی نیست، ولی از بیان یه جوری توضیح میده شرق و غرب عالمو میگیره، اما به دست ایشون بده شرق عالم و غرب عالم میگه، یه چیز گنده درست میکنه. دقت میکنه، یه چیز گنده ای که مثلا پروبال هم داره، مثلا چیز میشه تخیلی. بعضی اینجوریه، بعضی ها نه، در دل این اندکی بالا آمدن، یه فهم متوسطی داره، تخیلی اندکی عقلی است. برخی هم نه، عقلیه، یه کمی هم تخیلی. میخوام بگم یعنی خیال نکنید، حالا ما یه تخیلی میگیم، یه محل علم الیقین میگیم، انقدر هم خیال نکنید که مثلا هیچ فاصله ای، مثلا این خیلی عرض عریض داره و برای خودش توضیح داره. ما یه تخیلی حقیقی داریم، او رو هر کی رسید، اون اوج کسی برسه تقدیر حقیقی رو میفهم، تشبیه در این تنزیه رو میفهم، خیلی خوب. ولی دست افراد اینجوری میدید، این فضا بیشتر حاکمه، این فضای تخیلی بیشتر حاکمه، در حد خیالند و در حد خیال میفهم. خب اولش اینجاست و این شروع خوبیست. و معمولا ما حتی بچه رو میگیم وقتی میخوایم خدا یاد بدیم چیکار میکنه؟ خدا کجا هست؟ میگه همه جا هست. میگه خدا مگه میشه همه جا باشه؟ مثل نور همه جا هست. خواهم وقتی میگه خدا مثل نور همه جا هست، این داره یه جوری نور چی جوری همه جا رو گرفته، خدا هم همه جا رو گرفته. مثلا اینجوری یاد میگم تصویری داره، کودک در اول که نمیشه بهش فشار آورد که. افرادی هم از نظر ذهنی، اقتدار ذهنی که نباشه، همینجوره دیگه. بندگان خدا چه تقصیری داره؟ شریعت که سخت نمیگیره. از اینجا شروع، این ایمان تخیلی است اول. بعد از این میرسیم به علم و یقین، یعنی معرفت داره به حقایق دینی، خدا، معاد، ملائکه، هر چی که در متن دینی هم داره، ولی همیشه این تخیلیش گفتیم. و خودش یک نوع جزمه و این جزم آغازگر عمله و تعامله و واقعا نسبت به خدا تعامل میکنه، اما تعامل در حدی که میفهمه داره تعامل میکنه دیگه، نبا سختی رفت. بعد از اون میرسیم حالا تعاملش نوع این ایمان تخیلی اگر به نحو جزم شدید شد، باور جدی شد، تمام اعمال هم میتونه در خود داشته باشه، تمام اعمالت ها من الان حرفی کردم یعنی ایمان تخیلی شما خیلی اندکی ازم تمام اعمال، البته خودش باز مراتب داره به لحاظ عمل، من اینو گفتم به لحاظ معرفت بود، حالا خب میخوام به لحاظ عمل، به لحاظ عمل هم عرض عریض داره، یعنی اندکی عمل میکنه، خب همینقدر که میدونه خدایی هست بلقیه نماز رو که آدم نماز نخونیم دیگه مسلمون نیستیم مثلا، همینقدر داره ولی بقیه رو نداره، بعضی چیزا دیگه نداره، یا نماز رو نداره ولی خب بالاخره بنده خدای شوخی میگن این سحر ماه رمضان رو رها نمیکنه، من شوخی میکنم این رو قصدم نیست، خب یعنی حالا این انجام نمیده ولی اینجا هم نیست که بخواد کفر بگه و بعضی از کار، ولی بعضی از کارها رو انجام میده، حتی نماز هم نمیکنه، بعضی از کارهای شریعت رو باز انجام میده، چون به نظر نماز جزء پایه‌هاست، انجام میدن نماز رو انجام میده، روزه رو میگیره اندکی انجام میده، همینقدر اول کاره که، ولی گهگاهی این ایمان تخییلی انقدر قوی میشه و انقدر این باور در دل نشسته تبدیل میشه به تمام اعمال، و هر کس به اینجا رسید یقین داشته باشه چیز دیگر به او میدن، احوال خوش میدن، گاه عین الیقینی بهش میدن، اصلا عین الیقینی میدن، یقینا بهش میدن، کسی به اینجا برسه تمام اعمال شد و جزم قوی شد، یعنی اون ایمان قوی شد، همون ایمان تخیلی قوی شد، جدی شد، جدی شد، جدی شد، و بعد میگه من میبینم، اصلا اینجوری میگه من میبینم آثار خدا را، میبینم خدا با من چجوری تعامل میکنه، میبینم من چون اینجوری کردم خدا اون رو به من داد، مییابم که اینجوری شد اونجوری شد، همه اینا رو میفهمه دیگه، حالا دیگه در حد خودش چیز میکنه، کم کم تبدیل میشه به اصطلاح عین الیقین، این یک راهه ایمان تخیلی یک. بعد از اون میرسیم به، پس به لحاظ عملم گفتم مراحلی که داره، به لحاظ اصل ایمانم گفتم مراحلی داره خود ایمان داره. بعد از اون میرسیم به علم الیقین. علم الیقین یعنی رسیدن به یک نوع عقلانیت ناب. بنده خودم معتقدم، این رو معتقدم کلا، کسانی که بر حسب ایمان تخیلی جاذب خوب عمل کنن عقلشون هم شکوفا میشه، عقلشون یعنی همین عقل اصولی، الان بحث ایمان علم الیقین عقل حصولی، عقل حصولیش هم شکوفا میشه، البته زبان نداره توضیح بده استدلال کنه مثلا برای دیگری، ما تو افراد عادی رو میگم زبان نداره توضیح بده ولی میفهمه، بله به این دلیل خدا باید باشه، اصلا میفهمه که گاهی این عقل حصولیش هم شکوفا میشه، کنارش هم عقل فطریشون هم شکوفا میشه، اون فهم فطری هم جلو میاد، فهم فطری و عقل فطریشون شکوفا میشه، که یک بعدی از علم الیقینه، من در توضیح خودم عنوان میدم علم الیقین، علم الیقین عام که شامل حتی عقل فطری هم میشه، یعنی فهم فطری که آدم داره، فهم فطری فهم عقلی نیست، توضیح دادم مال قلبه، توضیح دادم فهم فطری قلبی رو توضیح دادم قبلا، فهم فطری قلبی داره نه فقط ذهنی و حصولی، اینم یک نوع علم الیقینه، به تعبیری صاحب حکمت میشود، گاهی زبون باز میکنه این پیرمرد، این نمیدونم میانسال، این جوان، این جوانی که ایمان همین شکلی، ایمان تخیلی اینجوری داشت و دست به کار جدی زد، خوب کار کرد، حرف میزنه حکمت از اون میباره، تعجب آوره، یعنی حرفی میزنه حکمت توش هست، حکمت چیه؟ شعبه از این علم الیقینه، بعضیش فهم فطریه، بعضیش همین عقل حصولیه ایشون هست، عقل حصولیه فطری، فهم فطری فهم قلبی بود، من یادم این توضیح دادم فهم قلبی، فهم فطری قلبی داره، گاهی توضیحات میده نابه اصلا، آدم این رو هیچ جا نمیابه، این الغای ملکه بهش، چشم و گوش رو باز کرده به خاطر صفای فطری که پیدا کرده، به خاطر عملی که میکنه، ایمان اعتقاد پاک و عمل پاک که داره، صفای فطریش میاد شکوفا میشه، صفای فطریش تبدیل میشه به علم الیقین، علم الیقینی که عرض کردم چیه؟ به نحو یا عقل حصولی فطری، همین استدلال ها و این هاست، استدلال داره، ولی گاهی هم چی؟ نه به صورت به اصطلاح فهم فطریه، ناگفته نمانه. ما برخی از افراد داریم تو همون مرحله ایمان تخییری یه مرحله از علم الیقین رو هم دارند. یه دسته سرمایه های اولیه این که خدایی هست به عقل خودش میفهمه برخی ها دارند. من این که از میخوام از علم الیقین دیگهش میشه تفاصیل، اینی که الان اینجا میگم بعد از ایمان تخییری تفاصیلی که میفهمه. بعضی از مواقع حتما دیدید شما یه جوان یه میانسالی پیرمرد بوده، افرادی که درس ناخوندن تا هیچ فلسفه و اینا نخوند، ولی بعضی از تبیین هایی که میکنه، توضیح هایی که میده، نشان میده به چشم حکمت وصل شده که ما ازش نمی کنیم به علم الیقین برای اینها. ولی کنار این کار درسی هم علم الیقین آوره، کنار این که عرض کردم کار درسی هم علم الیقین آوره، اونم درسته. یعنی ایمان تخییلی داره میشه درس بخون، هیچ اشکال. اتفاقا این راه عمومی همگانی است که قبلا هم توضیح دادم نسبت علم با ایمان چیه، توضیح دادم اونجا. چرا؟ چون ما به حق و حقیقت به لحاظ فطرتمون که رسیدیم گرایش به اون هم داریم. علم الیقینی که گره قلبی میشه، منظور ما از علم الیقین صرف دانستن نیست، دانستنی که تو دل نشسته. الان تمام این ایمان تخیلی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، همش گره قلبی محل بحث ماست در این فضای ایمانی، تو بحث ایمانی که توش هستیم. گره قلبی گاهی میگه ما خود درس خونده، اما درس حق رو که یافته گرایش هم داره بهش. این گرایش قلبی هم هست، این اذعان قلبی هم هست، اقرار قلبی هم هست. خب اینا میشه ایمان دیگه، درسته؟ پس ایمان تخیلی اول قرار دادیم، فعل جمله غالبا بدون این به اصطلاح علم الیقین اولیه نیست، خالی نیست، ولی عملا ایمان تخیلی. ولی میشه به علم الیقین تفاصیل همه پیدا میشه، یا به شکل درس ناخوندهش توضیح دادم، فطرت عقلی یا چی؟ به اصطلاح عقل حصولی فطری که گفته شد، یا اینکه درس میخونه. درس خوندن هم با اون شکل گره قلبی که قبلا عرض کردیم موجب باور قلبی بشه، ارتباطی که با دل برقرار میشه و خلاف طبیعت انسانی است و خلاف فطرت انسانی است که حق را ببیند و به او تمایل نداشته باشه و اقرار نکنه، چون این تمایل اقرار دادن داره میشه گره قلبی، که اینم اتفاقا راه عمومی است برای کسی که اهل کار درسی است. مثلا طلبه ها باید این کار را انجام بدن، طلبه هایی که قراره تو این زمین ها به اوج برسه این کار باید انجام بدن، ولی کسانی که اوج نمیخوان برسن چیزی، خب اون حساب شده، ولی طلبه‌ای که بخواد به اوج برسه باید احتیاج داره به این حتما باید انجام. توضیح دادیم قبلا باید علم رو داشت، بصیرت افزاست، توضیح دادم. خب این شد مرحله دوم. مرحله سوم میشه چی؟ عین الیقین. عین الیقین یعنی شما این حکمت ها رو داشتید، خواه به نحو اون افرادی که درس نخوندن، خواه و به صورت ایمان از حالت تخیل در آمده، ایمان معنوی شده، از حالت تخیل و صورتدار و تقدیر و تخیل و تمثیل تبدیل شد به یک معنا و معقول، معنا و معقول حقیقی. تا به اینجا رسیدید اینجا میشه چی؟ ایمان به اصطلاح علم الیقینی. بعد از اون یقیناً چشمهایی برای اون میجوشد از نظر شهود، چشمهایی از نظر شهود میجوشه، ولی به چه نه؟ فاصله است بین معلوم و عالم، ولی شهود میکنیم. آتش غیر منه ولی ارتباط مثلا شهودی دارم باش. اینجا میگیم چی؟ فاصله هست، نشد آتش، او آتش، منم، ولی من او را میبینم. اینجا اون چیزهاییست که معمولا خیلی ها براشون چیزی روی میده، مثلا خدا رو میبینه، اما خدا آنجا که همه جا رو گرفته، من اینجا غیر او. اینجا با چشم خود نگاه میکنه، نه با چشم حق. اگه با چشم حق بشه میشه عقل یقین، با چشم خود که میبینه میشه عین الیقین. به تعبیری خودیست مغایره با عالم، با معلوم، عالم غیر از معلوم، شاهد غیر از مشهود، غیر هست و در این حال با چشم خود، با چشم بشری خود میبینه. یعنی به تعبیری چشم قلبش باز شد. تا به حال میگفتید فهم فطری، عقل حصولی فطری، الان باید بگید چی؟ چشم قلب او، چشم فطرت او. الان دیگه چشمش باز میشه، شهود روی میده، شهود اولیه است. و یک نوع ایمان‌های به تعبیری ازش بپرسی میگه بله من دیدم این حال رو، بعد حالش هم مثلا توضیح میده من اینجوری دیدم اینجوری بوده، ولی یه جور توضیح میده که از نوعش میفهمی که هنوز به مرحله حق الیقین و فنا نرسید. از نوع توضیحش میشه فهمید او به حق الیقین نرسید، فنا نرسید. سبکی که توضیح میده از با چشم قلب بشری، قلب بشری میگم یعنی به تعبیر انسانیش، با چشم قلب مغایر با مشهود. تا اینجا که هست میشه عین الیقین، و این هم نصیب افراد میشه به شدت و ضعف. یکی یک بهره داره و جالبه، حتما اینا رو دیدید شنیدید، مثلا تو قرآن هم آمده که کسانی هستن وقتی تو دریا دارن غرق میشن هیچ جا دیگه وصل نیست، یک دفعه خدا رو میخونه و خوب هم میخونه و مییابند. به امام صادق اون مثالی که زده شخص گفت وای میشه خدا رو دید، گفت نشده توی دریا میخوای غرق بشی، هیچ کس رو نداشتی، حتی یه چوبی نبود که متشبث بشی، اونجا چیکار کردی؟ گفت من اونجا دیدم خدایه، گفت همون خدا بازد که دیده نیست، دیده میشه. اینا نوعا عین الیقینه. حالا اینم چیز عجیبی است، کسانی میتونه تو ایمان تخیلی باشه به لحاظ مناسبت ذاتیش، به لحاظ مناسبت ذاتی عین الیقین داشته باشه، مناسبت ها قوت های روحی که داره، چفت و بست های روحی که داره. یک صحنه، یک صحنه چیه؟ مثلا بنده خدای میگم من تو کودکی داشتم از یه قبرستون میدم ترسیدم، یک دفعه خدا برام جلوه کرد. خب باش، حالا کودکی هم باشه فرقی نداره، مناسبت ها داره. تو ایمان تخیلی پیدا میشه تو محله اینا، ولی معمولا قاعدش کجاست؟ تو طبق روال بعد از اینکه این فهم فطری، اون عقل حسودی فطری و کار علمی قوی کرد و ادامه داد، خود آهسته آهسته العلم بذر المشاهده، المعرفه بذر میشه مشاهده، اما شهود عین الیقینی. و این تو متون شریعت فراوان آمده، تو توضیحات بنده خدای میگفت من توی یه جایی داشتم عبور میکردم از کنار یک دره، از این کنار دره که میرفتم لحظه پام لغزید، این باریکراهی که بود دارم دیدم دارم میفتم، اونجا یک دفعه دیدم خدا برام جلوه کرد، همین تکان خوردم. بعضی ها برشون یه خوشی روی میده خدا رو میابه، بعضی ها برشون ناراحتی پیش میده خدا رو میابه، بعضی ها حالا من که حالا اینو گفتم یادم اومد، بعضی ها یه سختی پیش میاد تازه اون رگ فهم فطریش باز میشه، یعنی یه مصیبت ها فهم فطری مال عین الیقین، یعنی هنوز عین الیقین نه همونجا فهم فطریش باز میشه، همین یه مصیبتی که میبینه دقت میکنه، یه شادی خاصی که میبینه، یه نعمتی رو فهم کرده از خداست، دیگه بقیهش مثلا اثر داره. حالا این عین الیقینه، خب این هم یه مرحله است، گره قلبی هست، اما گره قلبی شهودی شده از حالت فهم و از حالت علم و اینها تبدیل بشه شد چی؟ شهود. بعد از اون چیه؟ حق الیقین. حق الیقین کجاست؟ مرحله فنا. چی میشه؟ دیگه با چشم حق میبینه، نه با چشم خود. سیرورت وجودی، اینا من قبلا تو بحثای فنا توضیح دادم، تو حکمت متعالیه چند جای دیگه، تو مقدمه قیصری همون اواخرش چند جا توضیح دادیم، حالا اون رجوع کنید خودتون. اصل حرف اینه، به سیرورت وجودی به موتن میرسه، میشه خود آن موتن، به سقع روحی بار پیدا میکنه که میشه خود سقع روحی، نه ذات حق، ذات حق را حدید اصل نمی، به سقع روحی رو بار میده. حالا سقع روحی چی هست؟ سراسر چشم حق است نسبت به هستی، او همون چشم حق رو پیدا میکنه، با چشم حق میبینه، میشه حق الیقین. اونجا تازه مشخص میشه حقیقت بندگی چیه، حقیقت مثل توحید چیه، اصلا اشیا چگونند، همه چی اونجا درست میشه، اصلش اونجاست، درست شد؟ و این میشه نوع عالی معرفت به یقین. الان ما سه نوع یقین پیدا کردیم، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقینه، اما یقین حصولی یا شبه حصولی، شبه حصولی به خاطر اون فهم فطری که عرض کردم، این بعدش عین الیقین، بعدش حق الیقین، همش یقینه. ادبیات اینها هم نوعا برگرفته از متون دینی در این زمینه حق الیقین هم آمده. حق الیقین یعنی به تعبیری مثلا رفته تو آتش، خود آتش مثل آتش داره میسوزه، میفهمه آتش چیه، اینو میگن حق الیقین. اونجا که من آتش رو میبینم، آنجا میبینم و گرماش رو احساس میکنم، میشه عین الیقین. کسی خدا رو میبینه و گرمای حضورش رو میبینه و باش ارتباط داره، میشه عین الیقین. دقت میکنه. حالا اینجا که عرض کردم عین الیقین هم باز یه مراتبی داره، باید یه توجهی بهش کرد. عین الیقین اوائل به صورت، من چون یادم رفت شد در ضعف بگم، اوائل عین الیقین به صورت احساس حضور حضرت حق میکنه. یعنی مثل اینکه بین این فهم و علم و بین اون شهود قرار گرفت، احساس حضور میکنه، کنه است، گویاست. بعد میبینه دقت میکنی خودش مراتب، و بعد دیدن به حد شدید میشه شبیه حق الیقین میشه، ولی نشد. اینا رو ما توی منازل السائرین توضیح دادیم. مثلا اون 30 منزل آخر، قبل از اینکه 30 منزل برسه، اون منزل به اصطلاح دو تا منزل قبل از این 30 منزل رو نگاه کن، اونجا یه جور خواجه توضیح میگه نزدیک است که بشود حق الیقین. اونا رو توضیح داده خواجه عبدالله، توضیح داده، ما هم اونجا توضیح داده. حالا بس ببینید عین الیقین بس شده از ضعف داره، یکی احساس حضور میکنه ولی هنوز نشده، مثل که من وصلم و وصل نیستم، دیدم و ندیدم، یه همچاله، ولی بعد دیگه تبدیل میشه به دیدن، شهود، عین الیقین، بعدش نزدیک به حق الیقین میشه. این سه مرحله میخوام فقط هزار روشن کنم. شده از ضعف میشه به حق الیقین. حق الیقین هم همینجوره، حق الیقین هم شدت و ضعف داره، الا ماشاءالله بخواد جمع کنید شده و ضعفش رو به صورت حق الیقین اسمایی و حق الیقین ذاتی، تجلی اسمایی و ذاتی میتونه جمعش کنه. توضیح داره، خودتون دیگه رجوع کنم، الان دیگه اینا احتیاج نداره. این مراحل ایمانی است. الان تمام این مراحل ایمانی فضای سلوک نداره، اینه که گفتیم همش سلوکه. اصلا سلوک یعنی اتفاقا اینو فقط تو سلوک میشه فهمید، تو سلوک اصلا این مراحل خود رو نشون میده. با خواجه عبدالله است که مثلا حق الیقین بود، عین الیقین علمی، همه اینا رو میشه توضیح داد، و اینا اتفاقا ما اونجا توضیح دادیم. خواستم اینو بگم، این یک نوع دستبندی نیست، ولی این دستبندی رو دقت کنید، بیشتر با محور معرفت بستیم. اما با محور معرفت بستیم، نه اینکه توش عمل نگنجد. گفتیم تو ایمان تخییلی چه مراحل عملی داریم، تو علم الیقین عمل چگونه، منطق برتر، حالا من بذارید بگم، تو ایمان گفتیم تا میتونه ایمان خیلی قوی بشه، ولی تو علم الیقین رسیدید عمل منطق برتر پیدا میکنه، یعنی اون معرفت دقیقی که داری منطق رو برتر میکنه. منطق برتر اصلا نوع عمل رو، هویتش تغییر داده، حتی تمام اعمالی که انجام میدیم. عین الیقین که رسیدید اصلا میبینید تازه شد اونی که میگفتیم منطقه، و الان تازه میفهمم این چه سنخیه، تازه رفته توش. آخرش که شد اون بابا این همه که گفتیم هیچ نبود، همش اینا اصل نبود، اینا درست نبود، اینا حق نبود. حق اصلی اینه، حق اصلی که رسیدید تبدیل میشه به بحث فنا و تبدیل میشه به اون یک حقیقت و بقیه جلواتش رو داری خدا و جلوات میبینید با اون توضیحات، و کار خودت هم در دل جلوات باید معنا کنید با اون توضیحات، همون توضیحی که علامه طباطبایی داد، که تازه اونجا میفهمه که این ملکیتی که تاکنون میگفت بندگی، که میگفت بندگی نیست، از این بعد میشه بندگی. همون توضیحات دیگه، منطق دیگه میشه منطق برتر، لذا چون این عملی دیگه اصلا تو میزان قرار نمیگیره، فوق اینا میشه، برخوش توضیح داره و بحثای بعدیش دیگه. این سیر مراتب ایمان از منظر معرفتی و لوازم عملیش توضیح دادم. اینم یک نوع عقلانیت خیلی صافی توش خوابیده به نظرم، البته با همون توضیحاتی که عرض کردم علم الیقین باید یک کمی گسترده تر گرفت با همون توضیحاتی که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ توضیح هست که به اصطلاح حجج الهی مثلا اینها مثلا براشون وزن اعمال مطرح نیست، اینا خود میزان اعمال هست، نه عمل رو باشون خود عمل وزن اسلام. بله. اونجا یقینا باید یه معنایی بکنید که رضا بشه بعد از یقین. چجوری؟ باید یه یقین معنا کنید که هنوز خوشنودی نهایی آنگونه نیامده، فقط یقین داره از نهایی خداست. توی روایات ما یه توضیح هست، تو دعا هم هست، مطمئنتم به قدرک، راضیتم. مطمئن اطمینان به قدر رو میگن یقین، و بعد رضا به قدر رو فوق اطمینان. یه وقت من میدونم همه چیز از طرف خداست ولی سختم میگذره، همه چیز میدونم از خداست ولی سختم میگذره. آره اطمینان این شکلی نیست، یعنی هنوز بره اون یقین میگه اصلا میره تا آخر، چون قرار شد چهار پله‌ای گفته بشه. البته فرقی بین سه مرحله یقین گذاشتیم، اینجا دیگه تقریبا فرق گذاشتیم. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. بله، ولی اون یقینی که شما میدونن به اون داره اشاره میکنه اون آخری. شهود قلبی، بلکه مغز قلب روحه، شهود روحیه مغز قلب، یعنی رفته از قلبم از تفاصیل گذشته جلوتر رفت. کشف و مکاشفات تا به فنا نمیرسه تبدیلش به عین الیقین. کشفی اگر هست عین الیقینه. تماما میشه چشم گوش، ولی در واقع هنوز به سقع روبی نرسته. جهت خلقی با برجا، جهت خلقی با برجا باشه نمیشه حق الیقین. حق الیقین اونجاییست که با چشم حق ببینه. اینا رو من چون جاش توضیح دادم اینجا قرار نیست، میترسم اصلا اوضاع به هم بریزه حواس زیاد توضیح. همینقدر که من گفت که تیترش که مینویسن بعدن وقتش شده میخونن دیگه. ولی خب من خواهی سید زوایی داره و جاخ. من اینا گفتم یا توضیح دادم ظاهرا من یادم تو بس صدرام اتمام مفصلی سید سیرورت رو توضیح دادم. سلام چی؟ تو بحث همین فنا، سیرورت، بحث نفس، بحث نفس بود. ما بعد از این که توحید و نمیدونم وسایل فیض و حالا رسیدیم به بحث نفس، نفس و کمالات نفس، رسیدیم به اتحاد عقل معقول و همین فنا، و بعدش رسیدیم به نبوت. همینجا قبل از نبوت تو بحث اواخر بحث نفس که نه اینجا فنا رو که از صدر گفتیم حق الیقین دیگه. خب من فنا رو دارم میگم، فنا رو توضیح دادم دیگه، این توضیح دادم. بحث عین الیقین نه لازم نیست اینجا، لازم نیست داشته به صدر. دارم صدر در لابلا گفته عین الیقین، حق الیقین رو گفته، حتی بعضی ها بردال یقین هم اضافه کردن. ولی فکر می‌کنم این چهار تا که بگیم فضای ایمان، فضای ایمان مثل یه سلوکه. من اون ماهی هم که گفتم سربسته گفتم، بلکه برعکسش کردم. گفت که اینها رو باید از استادی که قرار بالا سرتون باشه بشنه.
نمیدونم.